سرخطی خبرهای مهم. طلب آزادی یک توجیک در قرغزستان. یونیسف گفت در حمله های آخری اسرائیل 322 کودک کشته شدند. و پرسیش: برای نپرداختن برق حاضرید مجازات شوید؟ سلام بیننده های گرامی، شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید. دوامی چند دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. امروز پنجشنبه 3 اپریل. در پی بهتر شدن روابط دوشنبه و بیشکک، پیوندان یک توجیک زندانی در قرغزستان آزادی او را درخواست کردند. اکمل جان ایسویف در سال 2021 و بعد یک مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرغزستان بازداشت و 15 سال زندانی شد. نزدیکانش میگویند او بی‌گناه است. با گفته آنها، اکمل جان ایسویف در ماه سپتامبر سال 2021 با گناه عبور غیرقانونی مرز، قاچاق مواد مخدر و غارتگری زندان شده است. همراه با او دو تاجیک دیگری قرغزستان را هم به 8.5 سال زندان محکوم کرده بودند، اما پس از 10 ماه آنها را آزاد نمودند. اکمل جان ایسویف همچنان در زندان مانده است و تلاش پیوندانش برای آزادی او بی نتیجه بوده است. اکمل جان ایسویف 30 سال داشته، به گفته نزدیکانش دو فرزند دارد. تاجیکستان و قرغزستان در سال 2021 در پی جنجال‌های مرزی چندین شهروندان همدیگر را به گمان غیرقانونی گذاشتند، از سرحد یا عیبنامه‌های دیگر بازداشت کرده دیرتر قسمی را تبدل نمودند. از جمله عبدالرزاق عبدالقهاروف و اسکر یونوسوف که از سوی مقامات قرغزستان بازداشت شده بودند به تاجیکستان سپرده و دیرتر آزاد شدند. مقامات قرغزستان سال 2022 گفتند تاجیکستان 11 شهروند بازداشت شده قرغزستان را و کشورشان برگردانده است. در نظر است که امروز 3 اپریل امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به ازبکستان سفر کند. وزارت کارهای خارجه خبر داده است که پرزیدنت تاجیکستان روزهای 3 و 4 اپریل برای شرکت در نشست سران دولت‌های آسیای مرکزی اتحادیه اروپا به ازبکستان می‌رود. به اطلاع منبع، امام علی رحمان قبل از شرکت در این نشست از شهر سمرقند بازدید می‌کند. همچنین از این نهاد گفتند در حاشیه این همایش که تحت شعار سرمایه‌گذاری به آینده برگزار می‌گردد، یک قطار ملاقات‌های دو جانبه رئیس جمهور تاجیکستان با دیگر شخصان رسمی در نظر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 2 اپریل تعرفه یا بوجهای متقابل را بر شریکان تجارتی کشورش از جمله بوجهای 20% بر مال و کالاهای اتحادیه اروپا اعلام کرد. ترامپ روز گذشته را روز آزادی خواند و گفت که این روز برای همیشه همچون روزی که صنعت آمریکا دوباره احیا شد یاد خواهد شد. او در سخنرانیش در کاخ سفید گفت تعرفه های 10% اعلان شده بر همه مال و کالای وارداتی به آمریکا و بوجهای بالاتر بر واردات از 10 کشور در سراسر جهان جاری کرد. با گفته ترامپ، اتحادیه اروپا با تعرفه های 20% روبرو خواهد شد. چین باید 34% و ژاپن نیز 24% بوج بپردازد. با گفته رئیس جمهور آمریکا، او با این اقدام هایش از کارگران آمریکایی دفاع میکند. وضعیت تعرفه های نو تلاش برای تقویت تولیدات آمریکا و مجازات دیگر کشورها گفته شده است که با باور ترامپ سالها شیوه های تجارتی ناعادلانه را تحمیل کردند. دونالد ترامپ چند دقیقه پس از سخنرانیش فرمان اجرایی جاری کردن این تعرفه ها را امضا کرد. یونیسف بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل نگرانی کرده است که در 10 روز گذشته در حمله های اسرائیل در غزه 322 کودک کشته و 609 تن زخمی شدند. نیروهای اسرائیل در آنجا جنگجویان حماس را نشان گرفتند که آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی می‌دانند. این سازمان در اطلاعیه در وبسایت خود نوشته است که آمار نشان می‌دهد که پس از شکست آتش‌بس در غزه روزانه حدودی 100 کودک کشته یا معیوب می‌شوند. با اطلاع یونیسف در 18 ماه گذشته در غزه 15000 کودک کشته و بیش از 34000 کودک زخمی شدند. جنگ همچنین 1 میلیون کودک را آواره کرده، آنها را از دسترسی به غذا، آب آشامیدنی و خدمات تندرستی محروم کرده است. بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل حمله ها را نقض آشکار قانون های بین المللی بشردوستانه خوانده، از همه طرف ها خواسته است به درگیری ها در غزه پایان داده آتش بس را برقرار نمایند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از استفاده غیر ثمرناک نیروی برق و تلفات از معیار زیادی آن در کشور نگرانی کرده گفته است برای استفاده غیر قانونی نیروی برق و نپرداختن پول آن جوابگاری جنایی تعیین کرده شود. این پیشنهاد واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد و خبرنگاران رادیو آزادی از ساکنان در خیابان های دوشنبه پرسیدند که نظرشان به این موضوع چیست.
مکنون که دلیل جنتی کار خوب نیست ده همی سویت بکشی همی حیات چیه سویت آب همی سویت که بکشی وای میکنن ده که جایی نباشه پلای افتا سویت همی سپورن به یکم دلیل جنتی
کنیز اوزی دایی دولت های ما اوز وقتی صف همی خیندی زندگی داییم یک کس ترما کردن میکنید باش که شرایط سسته یک کس ندارم همی سویت شبه کنن و تمام که بس صدف کنم
مردم که استفاده میبره باید سری وقت از پیش خود برده سری وقت سپورم اون اخصر میشود که دل جنایتی برای خیلی ممکن وضعیتی باید دیدن در کاره نداره همه حالت در خیلی کرد نیست یکا مشکلی داره خیلی نداره فرزنداش های خیلی بود میشود که کم ترک نهلت یا خیلی
اولش که آدم و بسابر سری وقت همون پول سپورم که نکن دلیل جنایتی
چرا شما روزی نیستید به این؟
نه بوشت می سپورت همون نده از کنم می سپورت
خود شما این بار از بر قرضدار شده گسته؟
نه من تر بار تا پنجه به خودم می سپورم همه تلفن و سفته نیست می بیا تا بچم اکن وای پول دولت رس بردم در کل استفاده می بریم که بچم
همه خیلی میشه خیلی زندگی بر خور میشه سبوکی باز بینی همه کارات میشه که من دستم به خصوم ندارم مثال 50% میتیم 50% او طرفم مثال کمتر باید اهمیت تیم نازم مثال هر دو روز پس می 3 روز پس می 10 روز پس می مقصد اومده وایشم سپورید انا 10 روز پس می بیایم سیتتون می بریم اگر نسپورید ما باید 10 روز با فکرم هم این
فرصت و امکانیت داده شد به شهروندان
ها چطور نه دادن در کار
پرونده جنایتی روی حل نیست
اکو جنایتی چکه جنایتی هوا ادم اگر دوشتگی باشد و هیچ وقت خودش جنایت با نمیزند که همه خیلی می زنش ندارد که وایم فهمیدن در روز زندگی هم خیلی خیلی آخه کور نیست روسیه رفتن می اومدن که روسیه هم از اوکراین جنگ شده است هم را هر خیلی رسپت شدگی
بیننده های عزیز شما هم می توانید زیر این برنامه برای من نظری خود رو نویسید. روبرانی بخش نظامی در غرب احتمال فرستادن و جابجا کردن نیروها را در اوکراین بررسی میکنند. ملاقات روز 4 اپریل در نظر است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی 1 اپریل در پیام ویدیویی گفت این نیروها آتش بسی احتمالی را نظارت کرده بخش از ساختار نوی امنیتی این کشور خواهند بود. ارتش اوکراین باید به قدر کافی نیرومند باشد و در این زمینه تمام ساختار امنیتی بنیاد میشود افزود او. زلنسکی روز 1 اپریل با وزیر کارهای خارجی آلمان آنالن بربوک در کیف ملاقات کرد و گفت که دایره محدود کشورها آمادند با اوکراین نیرو فرستند. رهبر اوکراین در نشست مطبوعاتی مشترک با بربوک اظهار داشت که او منتظر پاسخ مشخصتر از جانب کشورهای همپیمان است. تاکنون فرانسه و بریتانیا آمادگی خود را برای ارسال نیروها با هدف نظارت از آتش‌بس احتمالی در اوکراین اظهار داشتند. روسیه با همه گونه ارسال نیروی خارجی به اوکراین شدیداً مخالف است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 3 اپریل خبر می‌دهد.
سیومی اپریل سال 1931 در تاجیکستان شوروی بایگانی یا ارخیوی دولتی تاجیکستان تأسیس شد که تا امروز حجت، عکس و دیگر مواد تاریخی و هم مخفی را نگاه می دارد. مواد در این بایگانی حفظ شده از سال 1850 تا امروز را در بر می گیرد و منبع مهمی اطلاعاتی و تاریخی به حساب می رود. استفاده از بخش‌های مخفی این بایگانی با اجازت نامه مخصوصی نهادهای مربوطه امکان پذیر می شود. به فرق از جمهوری‌های دیگر اتحاد شوروی در تاجیکستان بایگانی‌های مخفی هرگز در دسترس آن قرار نگرفتند. 3 اپریل سال 2008 در یک مراسم کم سابقه در دوشنبه وزیر وقتی کارهای خارجی تاجیکستان همراخان ظریفی و کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان آنتونیو گوترش اعلامیه رسمی درباره اهدای حق اقامت و شهروندی تاجیکستان به 1000 پناهجوی افغانستانی را امضا کردند. حتی بعد این مراسم هم جریان دریافت حق زیستی رسمی و شهروندی تاجیکستان برای پناهجویان در این کشور آسان نشد. 3 اپریل سال 2020 ویران کردن قصر رئیس جمهوری تاجیکستان شروع شد که دوامی 10 ساله ها چون بینای کمیته مرکزی حزب کمونیست این جمهوری خدمت کرده است. این بنا سال 1957 بنیاد شده، محل کار منصبداران سطح بالا، مرکزی تصمیم گیری های سیاسی و شاهد حادثه های تاریخی به مانند بهمن ماه خونین و گردی همایی ها در آغاز سال های 1990 بوده است. تخریب بنای قصر پیشینه پرزیدنت در چهارچوب گن پلان یا نقشه کلی شهر دوشنبه صورت گرفت، ولی بسیار ساکنان سابق دار تصمیم از بین بردن بنای تاریخی با حشمت را تنقید کردند.
بانک ملی صبح امروز قربی اثار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است با 129 سومانی، 100 یورو با 1177 سومانی و 100 دلار 1090 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا در همین وقت ساعت، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 3 اپریل به ازبکستان رفت. او روزهای 3 و 4 اپریل در نشست سران دولت‌های آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در سمرقند شرکت می‌کند. این نشست نخستین طرف‌هاست. نشست سمرقند نشان خواهد داد که اتحادیه اروپا تا چه حد به همکاری منتظم و درازمدت با آسیای مرکزی آماده است. دشواری اساسی برای بروسل رقابت با منفعت‌های چین و روسیه در منطقه خواهد بود، می‌گوید میرحد شریف جان، تحلیلگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. اتحادیه اروپا سالها باز با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان که بیشتر زیر نفوذ روسیه هستند روابط دارد. اقتصاد و دیگرگونی اقلیم، تأمین آب و رعایت حقوق آدمان از موضوعهای اساسی همکاری دو طرف بوده است. ولی بنابر سندی که رادیوی آزادی روز 2 اپریل دید، جانب‌ها در نشست سمرقند به استثناء تشبث گلوبال گیت‌وی که همچون الترناتیوی طرح یک کمربند یک راه چین نام بر می‌شود، مسئله افغانستان و مبارزه با تهدیدها، دفع زدن تحریم‌ها، ولایت قانون آزادی‌های بنیادی و جامعه شهروندی را نیز بررسی و یا حداقل در باره آنها اشاره خواهد کرد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. مقامات مجارستان گفتند که این کشور اروپایی از دادگاه بین المللی جنایی بیرون خواهد شد. دولت روند اخراجش را روز 3 اپریل مطابق با قانون اساسی و بین المللی آغاز خواهد کرد، گفت یک نماینده حکومت مجارستان. این تصمیم در زمان اعلان گشت که بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل در بودپشت قرار دارد. پیشتر دادگاه بین المللی جنایی حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرده بود. او را به جنایت جنگی در غزه گمان زد می دانند، جایی که از ماه اکتبر سال 2023 درگیری نیروهای اسرائیل با جنگجویان حماس ادامه دارد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می دانند. مقامات اسرائیل قرار دادگاه بین المللی جنایی را بی اساس خواندند. کریل دیمیتریف، نماینده ویژه روسیه در امور سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های اقتصادی، روز 2 اپریل برای صحبت درباره ختم جنگ در اوکراین و استقرار آتش‌بس به واشنگتن رفته است. خبرگزاری ریترز با تکیه به دو منبع روز 3 اپریل خبر داد که دیمیتریف با دعوت رسمی وارد واشنگتن شد. کاخ سفید اطلاع را تصدیق نکرده است. با گزارش ریترز، استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه با دستور کاخ سفید و دیپارتمان دولتی، هفته گذشته دیمیتریف را دعوت کرده برای دریافت روابط کوتاه مدت با او یاری داده است. از آغاز حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 باری اول است که یک منصبدار بلندپای روسیه از واشنگتن بازدید میکند. دونالد ترامپ، پرزیدنت آمریکا، چند پیش از جریان کند مذاکرات آتش‌بس برای ختم جنگ در اوکراین و رفتار ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه اظهار ناراضیتی کرد. وی روز 2 اپریل هنگام اعلان باج اضافی برای بسیاری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا بار دیگر به پایبندی خود برای پایان دادن جنگ در اوکراین تاکید نمود. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه با نشر یک اطلاعیه به شهروندان کشور خبر داد است که مسافرکشانی یعنی تاکسیرانی با شهادتنامه رانندگی ملی یا بین المللی در روسیه منع شده آن را تنها با مقصد اجرای کارهای شخصی استفاده کنند. قایده نو از 1 اپریل سال جاری مورد عمل قرار گرفت. طبق قرار مهلتی که به صاحبان 2 شناسنامه روسیه و کشوری دیگر و خارجان صاحب اجازتنامه زیست موقت ونژ برای عوض شهادتنامه رانندگی داده شده بود 1 اپریل سال 2025 به پایان رسید. اگر اداره کردن واسطه نقلیات یک بخشی از فعالیت مهنت شهروندی خارجی باشد، او نمیتواند ضمن فعالیت واسطه نقلیات را توسط شهادتنامه رانندگی خارجی استفاده برد، گفته است این نهاد. تاکید شده است که شهروندان خارجی که اجازتنامه زیست موقت و شهروندی روسیه میگیرند و شهادتنامه رانندگی کشور خود را دارند، باید در مهلت 1 سال شهادتنامه رانندگی روسیه را نیز به دست آورند. اگر شهروندان در روسیه حجت رانندگی کشور خارجی را استفاده کنند، بر ضدشان در اساس کدکس حقوق ویرانی ماموری این کشور سند ترتیب داده شده جریمه میشوند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیت با او
درو. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقامات انتظامی تاجیکستان چندین منصبدار سابق و فعلی و کارمندان نظامی شهر کانی‌بادام را بازداشت کردند. این بازداشت های پیهم تا بیشتر از یک ماه اخیر صورت گرفته و با اتهام گوناگون نسبتشان پرونده باز شده است. از جمله به گفته همصحبتان رادیو آزادی در بین بازداشت شدگان رئیس سابق شهر نیز بوده است. مقامات فعلا این خبرها را تصدیق و یا رد نمی کنند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عبدالسلام تختسون‌زاده که در ماه ینور با دلیل به کار دیگر گذشتن از منصب رئیس شهری کانی‌بادام برکنار شده بود، بازداشت گردیده است. چند منبع باوربخش رادیو آزادی در نهادهای تفتیشاتی روز 3 اپریل گفتند بازداشت او در آخر ماه فوریه صورت گرفته، تحقیق قضیه‌اش ادامه دارد. مقامات در این باره رسما خبر نمی‌دهند. طبق اطلاع یافته رادیو آزادی، عبدالسلام تختسون‌زاده در ازبکستان دستگیر و سپس به تاجیکستان تسلیم کرده شده است. یک منبع آگاه با شرط فاش نشدنی نامش گفت او را فعلا در بازداشتگاه موقتی در شهر خوجند نگاه می‌دارند. مصاحب ما افسود رئیس سابق شهری کانی‌بادام به رشوه‌گیری و قلابی گمان زده است. نظر وکیل مدافع و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. همچنین سهراب عمرزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی در شهر کانی‌بادام و عثمان حیدر سابق مدیر اموال حکومت این شهر نیز دستگیر شدند. رئیس پیشین اداره اموال به قلابی متهم است. عیبنامه کارمند کارهای داخلی دقیق نیست. درباره بازداشت چند مسئول دیگری دولتی در کانی‌بادام به دست رادیو آزادی گزارش رسیده است، ولی در حال حاضر تصدیق یا رد آنها امکان پذیر نیست. در حالی که مقامات صحبت نمی کنند، منابع رادیو آزادی گفتند وقتی کمیسیون ویژه تحقیق کشتارهای پیهم به کانی‌بادام آمده بود، ساختمان چند خانه را در زمین های آبی پیدا کرده است. منبع گفت این را به دوشنبه گزارش کردند و سپارش شده است که کاری پوره تمام مقامات کانی‌بادام سنجیده شود، چون آنها حادثه های کشتار را جدی تحقیق نکردند. نظری بازداشت شدگان و پیوندانشان به این اتهام ها معلوم نیست. با محض دسترس شدن نظری آنها یا وکیلان مدافعشان، رادیو آزادی آماده است آن را نشر کند. بعد از کشتارهای پی در پی در سال 2024، شهر کانی‌بادام در سرخط رسانه ها قرار گرفت. تنها در ماه دکمبر 2024 در آنجا 10 کس از جمله 4 نابالغ از 3 عائله کشته شدند. از سالهای گذشته تا این دم تعداد عمومی کشته شده ها زیاده از 20 کس حساب شده است. دادستانی کل روز 21 دکمبر سال گذشته گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کانی‌بادام دستگیر کرد. بعد این دیگر هیچ معلومات رسمی درباره حادثه ها و گمانبران نشر و پهن نشد. نامه های رادیو آزادی نیز به این نیادها تا حال بی جواب ماندند.
فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست شو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار نوشتم فخ شو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست تو را صد بار گفتم که همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافیست ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده از این به بعد از شریکان تجارتی اش برای محصولات وارداتی باج می‌ستاند. از جمله به گفته دونالد ترامپ حجم باج از محصولات اتحاد اروپا 20% خواهد بود. به گفته بعضی از کارشناسان این تصمیم می‌تواند به آغاز جنگ تجاری و رکود اقتصاد در جهان سبب شود. گزارش منظرانگیز نوروز شو در همین باره است. ترامپ هنگام سخنرانی در کاخ سفید روز 2 اپریل گفت باجی که کشورهای دیگر جاری کردند در بازارها را بر روی مالهای کشاورزی و تولیداتی آمریکا بسته به بحران تجارتی و بالاروی قرض دولتی سبب شده است. با تاکید او کشورهایی که میخواهند به بازار ایالات متحده دسترسی داشته باشند اکنون باید برای این امتیاز پول بپردازند. و اظهار داشت که ستانیدن باج از شریکان اساسی تجارتی آمریکا یکی از وعده های معرکه انتخاباتی اش بود و امروز این وعده اجرا شد. اقتصادشناسان هشدار میدهند که جاری شدن تعرفه ها اقتصاد جهان را سست و خرج سالانه زندگی را برای اویله های میانحال در آمریکا نیز تا هزاران دلار بالا میبرد. وزیر مالیه بریتانیا ریچل ریوز یکی از اولین شخصانی بود که به اظهارات ترامپ واکنش کرد و گفت مبارزه های تجارتی به فایده کسی نخواهد بود. رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لین تصمیم پریزیدنت آمریکا را برای جاری کردن باج ضربه سخت به اقتصاد جهانی خواند و اظهار داشت که اگر گفتشونید با ایالات متحده نتیجه ندهد اتحاد اروپا آماده است اقدام جوابی برآماند. و روز پنجشنبه در آغاز نشست اتحاد اروپا و آسیای مرکزی در سمرقند گفت ما علاقه کارها را در مورد بسته اولین چاره های جوابی به این باج ها به انجام می رسانیم. چین هم به اعلان دونالد ترامپ واکنش کرد و وعده داد که از چاره های شدید جوابی کار خواهد گرفت. دفتر مطبوعات وزارت تجارت چین گفت پکین قطعیاً ضد این تصمیم است، ما برای حمایت حقوق و منفعت های خود چاره های قطعی می اندیشیم. به اندیشه وزیر تجارت چین تعرفه های نو به طلبات قاعده های تجارت جهانی و منفعت جانب ها مخالف بوده تجربه معمولی تهدید یک جانبه است. چین از امریکا خواست این تعرفه ها را فوراً بکار و اختلافات را با شریکان تجارتی خود توسط مکالمه برابر حقوق حل کند. ولی به گفته دونالد ترامپ اکثر کارخانه های بزرگ وعده دادند که در ساحل های امریکا تولید را بر آن خواهند ماند. جای های کاری و شرکت ها به کشور ما برگردانیده می شوند و طوری می بینید علاقه این مشاهده می شود. ما پایگاه های صنعتی داخلی خود را افزایش خواهیم داد، گفت ترامپ و افزود ما در بازارهای خارجی را باز خواهیم کرد و مانعها را برای تجارت بیرونی از بین می بریم. نتیجه این خواهد بود که رقابت پذیری تولیدات داخلی بیشتر شده برای استفاده برندگان نرخ پایین خواهد رفت. ترامپ گفت قرار ستانیدن باج از روز 3 اپریل به اجرا می درآید. کاخ سفید اعلان کرد که تعرفه علیحده برای واردات ماشین ها نیز از همین روز اجرا خواهد شد. نگرانی ها از اعلان باج علاقه تولیدات را در تمام جهان کند کرده به نااستواری بازارهای مالی در روزهای اخیر سبب شده است. سرمایه گذاران منتظر اعلان بودند. سهمیه های آمریکایی از ماه فوریه در حجم تقریبا 5 تریلیون دلار ضرر دیدند. پس از سخنرانی در این باره ترامپ دو قرار نو درباره سیاست تعرفه ها یا مالیات را امضا کرد. این روزی خاطرمان خواهد بود، گفت وی. امیدوارم پس از سالها شما به قفا نگریسته خواهید گفت که قرار درست بود. این یک روزی مهم در تاریخ کشور ما بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. خرمنی سیاست پادکست رادیو آزادی.
چرا در آسیای مرکزی به سفت و ریش چسبیدند؟ پادکست رادیو آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کشورهای آسیای مرکزی در یک سال اخیر به تنظیم لباس زنان و ریش مردان دست و استیم برزدند. تاجیکستان لباسی به اصطلاح بیگانه را من کرد. قرغیزستان در فکر من لباس هاییست که چهره شخص را پنهان می دارند. از آن پیش ازبکستان و قزاقستان هم اقدام کرده بودند. هدف چیست؟ در قرغیزستان تا 28 سپتامبر اصلاح قانون حاضره که محدودیت های دینی را در نظر می گیرد به بحث عموم گذاشته شده است. تغییرات به قانون از سوی کمیته امور دین پیشنهاد شده، پوشیدن لباس های را که هویت شخص را پنهان می کنند منع کرده است. با این اقدام بیشکک هم به کارزار منطقه‌ای محدودیت گذاری برای آزادی های دینی می پیوندد. دقیقا یک سال قبل در اول ماه سپتامبر پارلمان ازبکستان اصلاحاتی به این مانند را قبول کرد. ماه یونی امسال در پارلمان قزاقستان نیز پیشنویس قانون درباره منع پوشیدن لباس های دینی در جای های اجتماعی بررسی شد. قرار است این طرح قانون در جلسه های تیر ماهی پارلمان معرفی شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ایونی امسال قانون را درباره تنظیم جشن و مراسم امضا کرد که طبق آن آوردن و پوشیدن لباس های به فرهنگ ملی بیگانه منع شد. با فرق از قرغیزستان، در تاجیکستان قانون مذکور بدون بحث و بررسی جامعه قبول شد. محدودیت مدیت‌گذاری با رسوم دینی تقریبا در همه کشورهای آسیای مرکزی همزمان اتفاق می‌افتد و معمولاً ماهیت غیر رسمی دارد. برای محدود کردن ظاهر باورمندان هیچ چارچوب قانونی وجود نداشت. خود قانون که مداخله در حیات خصوصی مردم را در بر می‌گیرد با قانون اساسی و معیارهای بین المللی در مخالفت قرار دارد. با این وجود برای دست یافتن به این هدف در تاجیکستان و ازبکستان سازوکار قانونی ایجاد شد. سیاست‌شناسی که در دوشنبه قرار دارد و رادیو آزادی با ایشان صحبت کرد میگوید تجربه 10 سال اخیر نشان می‌دهد که تهدید افراط‌شوی مردم در همه کشورهای منطقه وجود دارد. اما با گفتن این کارشناس افزودن تعداد مردم با لباس‌های اسلامی نشانگر آن است که رغبت به دین در حال افزایش است، اما نعم آنهایی که چنین لباس می‌پوشند مایل به افراط‌گرایی اند. حکومت‌های کشورهای ما با تکیه به مشورت دایره‌های کارشناسی و یا توصیه بیرونی فکر می‌کنند که با چنین محدودیت‌کنی‌ها از افراط‌گرایی جلوگیری و دنیویت را رواج می‌دهند. شاید به شیوه مقامات چین در ولایت شینجیانگ تکیه می‌کنند، اما در جامعه اسلامی این شیوه تنها نتیجه موقتی داشته در دراز مدت درد سر ایجاد میکند، میگوید کارشناس. با باور این کارشناس اقدام سرکوبگرایانه باعث پیدا شدن حس بی‌عدالتی در باورمندان و قوت گرفتن افراط‌گرایی میگردد. با گفته همصحبت رادیو آزادی تجربه تاجیکستان نشان میدهد که فشار بر باورمندان جوانان بیشتر را به سوی گروه های تروریستی میبرد. نام شهروندان تاجیکستان در 2 سال اخیر در ترکیه یا تحریزی آنها در روسیه، ایران، ترکیه، افغانستان، افستریا و هلند زیر زبان ها افتاد. رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان در ماه مارس سال جاری در دیدار با روحانیون کشور رسما اعلام کرد که در طی 3 سال 24 شهروند تاجیکستان به عملهای تروریستی دست زدند یا در این کار گمان زد دانسته شدند. اقدام پیشگیرانه کشورهای منطقه محض در پس منظر عملهای تروریستی روی دست گرفته می شوند، اما این را به طور روشن اقرار نمی کنند. تیمور معروف پژوهشگر امور روسیه و اوراسیا در برلین می گوید گذاشتن این محدودیت به ظاهر دینگرایی پدیده نو نیست و آن در 10 ساله اول استقلال در ازبکستان تجربه شد. به گفته معروف رهبران کشورهای منطقه این کارزار را مستقیما به بالا رفتن میل جامعه به دین رب می دهند، ولی چنین نیست. جنبه مثبت چنین محدودیت ها این است که آنها با آسانی اجرا می شوند، یعنی با آسانی می توان رید گذراند و تعداد آدمانی را که حجابشان کشیده شد نام‌نویس کرد و آن را اقدام پیشگیرانه مبارزه با افراط‌گرایی نام نهاد، شرح می دهد این کارشناس. با گفته وی نظام های سیاسی در منطقه با هم خیلی مانندند و خیلی از تجربه ها و اقدام ها همزمان راه اندازی می شوند. به مثال نمونه، اصلاحات قانونی اساسی، سیاست زبانی، نظارت اینترنت، قانونگذاری در مورد اگنت خارجی و غیره. مقامات انتظامی تاجیکستان و ازبکستان پیوسته به زنانی که لباسهای دینی دارند و مردان ریشدار حمله می کنند. زنانی را در اداره پلیس مجبور میکنند تا از پوشیدن لباس‌های دینی دست بکشند و ریش مردان را هم میگیرند. این محدودیت‌ها چون تجربه نشان می‌دهد جلوی شهروندان را از پیوستن به گروه‌های افراطی و تروریستی نمیگیرد. با گفته هم صحبت ما از دوشنبه، محدودیت برای تحصیلات دینی در کشور یکجا با اقدام‌های سختگیرانه در این زمینه نتیجه برعکس داد. در عصر اینترنت جوانان محروم شده از مسجد گرفتار اطلاعات ویرانگر و مخشوی ها می شوند. رویش باید دیگر شود و مبارزه با نشانه های بیرونی هم باید تغییر یابد، باور دارد این سیاست شناس. مقامات تاجیکستان و ازبکستان برای مناسبت های تعبیز آمیز و سرکوبگرایانه از سوی سازمان های عوف بین الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2023 تنقید شدند. کمیسیون بین المللی امریکا در مورد آزادی های دینی در گزارش خود در ماه می سال 2023 تاجیکستان را در شمار 17 کشوری با نگرانی خاص جای داد. در میان چندین تفسیه ها حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که علیه حکومت این کشورها باید تحریم های هدفمند جاری شود. این بود پادکست رادیو آزادی و من خورسند خورامف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیو آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در
وقت دلخواه و جوی دلخواه.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک به مسابقات قهرمانی جودوی آسیا در شهر اوساکا ژاپن آماده می شوند. هیئت دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان برای شرکت در قسم نهایی جام آسیا 2025 معین شد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات انفرادی قهرمانی جودوی آسیا که از 25 تا 27 اپریل در شهر بانکوک تایلند برگزار می شود اشتراک می کنند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند اشتراکی بیش از 200 ورزشکار از 23 کشور قاره در نظر است. ورزشکاران برای 14 مجموعه مدال ها 7 وزن بین مردان و 7 وزن میانی زنان تلاش می ورزند. باید دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشکار 9 مرد و 4 زن داخلند. در رقابت ها بین مردان تاجیکستان را محمد صالح قواتف در وزن تا 60 کیلو، امام علی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، عابد جیبوف در وزن تا 66 کیلو، ابوبکر شیرف در وزن تا 73 کیلو، سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو، امیدجان رجبوف در وزن تا 90 کیلو، جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو، کرامت الله حکیموف در وزن تا 100 کیلو و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو نمایندگی خواهند کرد. در رقابت ها میان زنان تاجیکستان را اهلیه مومینوه در وزن تا 48 کیلو، مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلو، الکساندرا کان در وزن تا 57 کیلو و ویکتوریا کیسیلیووا در وزن بیش از 78 کیلو معرفی می نمایند. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان در همین حال پهلوانان تاجیک در جمع آمده تعلیمی و تمرینی که در شهر اوساکا ژاپن تا روز 12 اپریل ادامه می‌یابد شرکت دارند. هیئت دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در قسم نهایی جام آسیا 2025 که از 3 تا 20 اپریل در عربستان سعودی برگزار می‌شود معین شد. به هیئت دسته 23 بازیگر، 3 دروازه‌بان، 7 حمایتگر، 10 نیم حمایتگر و 3 حمله‌گر داخل شدند. دروازه‌بان‌ها محمد رحیم رحمانوف، انوشیروان قربانزاده، ابوبکر رحمان قولوف. حمایتگران عبدالصمد ملک مرادوف، صدرالدین ستاروف، مهراجالدین رازیقوف، مصطفی حسن بیکوف، احمد جان شویف، شهرت نورمتوف، مبارز مسکین شویف. نیم حمایتگران بهادر نظرزاده، عبدالله ابراهیمزاده، رمضان بختلیف، ظریف ظریفزاده، پرویز بابانظرف، امید جفایف، فرقان رحیمزاده، حیدرشاه خدایدادف، مهربان عادلزاده، دوید مقصودف. حملگران محمد نظریف، عبدالقیوم فوزیلف و نظرالله اشورعلیزاده. رقیبان دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در قسم نهایی جام آسیا 2025 در گروه دی تیم های ایران، عمان و کره شمالی می باشند. فوتبال بازان نورس تاجیک نخستین بازی اشان را در جام آسیا روز 5 اپریل با تیم نورسان عمان انجام می دهند. در دوره دویمی مسابقات نورسان تاجیک 8 اپریل با همسالان خود از کره شمالی وارد رقابت می شوند. در دوره نهایی مرحله گروهی 11 اپریل دسته منتخب نورسان تاجیکستان با تیم ایران روبرو خواهد شد. سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان مارکو راجینی متخصص ایتالیایی گفت در قسم نهایی جام آسیا در عربستان سعودی ما در گروه خود با دسته های قوی رقابت های خیلی دشوار خواهیم داشت. بر اساس قرعه کشی 16 دسته به 4 گروه تقسیم شدند. گروه A عربستان سعودی، ازبکستان، تایلند، چین. گروه B ژاپن، استرالیا، ویتنام، امارات متحده عربی. گروهی سی کوریای جنوبی، یمن، افغانستان، اندونزی. گروهی دی ایران، تاجیکستان، عمان، کوریای شمالی. پس از انجام مرحله گروهی از هر گروه دو دسته بهترین با 4-1 فینال جام آسیا راه می‌یابند. همه اشتراک کنندگان دور 4-1 نهایی صاحب راه خط به قهرمانی جهان میان نورسان می شوند که از 5 تا 27 نوامبر امسال در قطر دایر می گردد.
اگر پریزیدنت یا مثلا وزیر کارهای داخلی یا فرض کردیم دادستان کل تاجیکستان زن می بود. چی می شود؟ یا فقط باید مردها رئیس و وزیر و پریزیدنت باشند؟ می دانید که امروز در میون 14 وزیر در کشور تنها 2 نفر زن هستند. چرا؟ سلام بیننده عزیز. بیاید امروز در سلام خواهر در همین باره صحبت کنیم و سری این مسئله بیندشیم که برای به کرسی رهبری رسیدن یک بانوی تاجیک چی مانیه ها یا برعکس کدام امکانیت ها وجود دارد؟
در یک وزارت جانشین زن باشد. چرا رئیس نی؟ چرا جانشین؟
زن باید در خانه باشد، تربیت کنه فرزند.
این شب روز که در تاجیکستان جشن زنان و مادران تجلیل می شود در اداره های دولتی و شبکه های اجتماعی، همه جا وصف بانوان را می کنند و از بزرگی مقامی آنها می گویند. اما سازمان های بین المللی مقام و حضور زنان را که تقریبا نصف اهالی تاجیکستان را تشکیل می دهند در سیاست و تصمیم گیری های مهم کم می نامند.
بیش از 24% کرسی‌های رهبری در تاجیکستان در دست زنان است. 2 زن وزیر، 22% معاونان رهبران کمیته و وزارت ها و بیش از 80 زن چون دادرس فعالیت دارند. رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت و یک سفیر تاجیکستان هم زن، انیقترش دختران پرزیدنت امامعلی رحمان هستند. این آمار است که حکومت در گزارش به کمیته محوی تبعیض زنان سازمان ملل پیشنهاد کرده است. در این گزارش که وضع زنان در سالهای 2022-2023 را ارزیابی کرده است، مقامات گفتند صف بانوان در مقامهای رهبری بیشتر شده است، ولی کمیته سازمان ملل در گزارش خود همانا از کم بودن نقش زنان در حیات سیاسی و مقامهای رهبری در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده، به حکومت توصیه داده است تعداد زنان رهبر را تا 50% بالا برد. در گزارش تاکید شده است که همگی 24% وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان زنان هستند و کشور فقط یک سفیر زن دارد. سخن در باره پارلمانی پیشی نمی رود. کمیته محوی تمام نوهای تبعیض زنان با تاسف گفته است در کشور این باورهای کهنه و شخ شده که زنان قابلیت رهبری ندارند حفظ شده است. این کمیته از تاجیکستان خواسته است نابرابری گندری را در تقسیم کرسی‌های رهبری از بین برد. شکایت از کمبود زنان در مقام‌های رهبری در حال است که با گفته برخی از تحلیلگران مشکل نه در شماره زنان رهبر، بلکه در کمرنگ بودن نقش آنها در تصمیم گیری یا قرارهای مهم است. با گفته این گروه زنان بیشتر برای پر کردن آمار و نمایش برابری زن و مرد قبول می‌شوند.
ولی به هر صورت آیا امروز در کشور هستند زنانی به اصطلاح لیدر یا دارای موقع فعال جمعیتی و سیاسی، اونهایی که نظر خود را دارند و آن را به مردم رسانیده می توانند؟ به این و چند سوال دیگر از چند نفر در دوشنبه پاسخ پرسیدیم.
هم در پارلمان هستم، هم در وزارت ها هستم.
خیلی زیاد میتونید یک چند نفر شنو؟
من وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، من طوباخان ستاریان، من منصوری در پارلمان، من رئیسای ناحیه ها هستم. مثلا
نقطه نظر اسلام گازن ممکن است؟
نقطه نظر اسلام نه، چون که باید زن در خونه شینه.
زنان رو باید یک هنر بشینن بزاین شعرون اینار، زن باید در خونه باشه تربیت کنه فرزند رو.
نیدایوت امروز بیوات شه
به زنان امکانی پیشرفت نمیدهند و فکر میکنند که آنها فقط برای کار خانه در کارند. مردان به آنها امکان نمیدهند، مخصوصا به زنان اویلادار شوهرانشان اجازه نمیدهند که رشد کنند. من فقط از زنان معروف بلاگرها رو میشناسم، مثلا امیده پرسایی و دختری خوشسلیقه است، ولی در هر صورت اگر دختر بخواهد نو وابسته به همه مانع ها پیشرفت خواهد کرد.
بسیاری ها به دختران اجازه کار نمی دهند، نمی گذارند که آنها به کار مشغول شوند، پیش از همه شوهرانشان می گویند در خونه شین، کار
نکن.
در زمان شوروی هم همین چیز ها بود، همین عقیده ها هم بود در زمان شوروی. نکه در زمان شوروی هم زن های رهبری کننده زیاد بودند، مثلا در کمیته مرکزی زیاد بودند. مثلا
اینا فکر کنه که وقتش ده وزیر یکترینا یک مثال هندوستان ده کی بود؟
ایندیرا
گاندی بود.
هستن آزاده امامعلی هستن که بسیار یک زنی موفق، زنی پیشرفت میباشد.
بله، برخی بر اینند که خرافات و عقیده های شخ شده قدیمه و دیدگاه های مرد سالارانه در جامعه سبب شده که زنان مثل خانه در نهادهای دولتی هم در مقام های دوم درجه و پایین تر قرار دارند. ولی البته در تاجیکستان زنان هم هستند که برای تغییر این دیدگاه و وضع تلاش های خود را کردند. سال 2013 آینی حال بابا نظر و حقوق شناسی معروف تاجیک داوطلب کرسی پریزیدنتی تاجیکستان شده بود. این حامی حقوق در تاریخ تاجیکستان یگانه زنه بود که نامزدیش به مقام ریاست جمهور پیش بری شد. ولی به گفته مقامات نتوانست امضای ضروری را برای ثبت نام جمع آورد. حقوق شناس و یکی از فعالان جامعه شهروندی آینی حال بابا نظر و سال 2014 صاحب یکی از 10 جایزه زن شجاع از سوی وزارت امور خارجه امریکا شد. جایزه رو خانومی اون زمان اولی امریکا میشل اوباما به او تقدیم کرده بود. در یک صحبتی که با این زن فعال داشتیم، نخست از او پرسیدیم که تا کجا در تاجیکستان راه برای به مسند رهبری رسیدن زنان هموار است یا چی مانعه‌ها در این سمت وجود دارد؟
مانعه‌ها وجود دارد، خصوصا در دولت هایی که سیستم دموکراتی مستحکم نیست یا که عموما نیست. مانعه‌ها پیش از آنه که زنها در منصب های در کار میکنند که نه معاش زیاد دارند، نه در مناسبت های داخلی و بیرونی تاثیر رسان نیستند. بنابراین هم مثلا اگر گیریم منصب هایی که در حقیقت تاثیر رسان هستند، در اونجا ما زن ها رو نمیبینیم. یعنی که بغیر از این مانعه ها که یک جامعه مردسالار که هست، زن امکانیتی بعد از کار رفته با نفرهایی که هم فکران صحبت کرده نمیتواند، چون که در خانه وی باید خوراک تیار کند و باید به دیگر کارهای خانگی مشغول باشد. این چونین پر تربیه فرزند نیز به دوشی زن ها هست، برای همین راهش ناهموار است.
به تاجیکستان توصیه شده است که شماری زنان را در مقام های رهبری به 50% رساند. تا کجا این امکان پذیر است از نگاه شما؟
گم در سر اون است که اگر کنکورین باشد، یعنی که برای وظیفه زن ها با مرد ها نیز در تلاش باشند، آنها بعد می توانند تاثیر رسان باشد. از آنی که ما مثلا در پارلمان زنهای زیادی داریم، من مثلا از بس که من یکی از زنهایم که همه وقت به این چیز اهمیت می دیم، من بسیاری آنها را حتی نمی شناسم. اون وزارت هایی که به زنها داده شده است، آنها یکان تاثیری کلان هم نمی رسانند، چون که باز هم میگویم که اگر آنها برای انتخابات انتخابی میشدند و در مبارزه میشدند و امکانیت هایشان برابر میشد، اینجا گپ درباره امکانیت ها میرود، نه درباره ما میدونیم که قانون های زیادی تاجیکستان دارد که به تمام همون معیارهای بین الحقوقی موافق است، اما آنها در عمل نمی کنند.
اصلا به نظر شما حضور بیشتری زنان در سیاست و عموما در مقام رهبری بخش های مختلف می توانست چیزی را تغییر دهد؟
اینجا بین زن و مرد من فرقیت نمی گذارم. اگر امکانیت ها برابر باشد، من باوری دارم که زن ها از مرد ها دیده کم نیستند. در همه ساحه ها مادر ملت را تربیت می کند، و وقتی که فرزند خود را تربیت می کند، این آینده ملت است. وقتی که وی ملت را تربیت می کند، پس چرا دولت را به پیش برده نمی تواند؟ حتما به پیش می برد. ما مثلا از دیگر دولت ها کم نیستند زن های ما. در بسیار دولت ها زن ها را ببینید وزیر مدافع هستند.
یک زن سیاستمدار باید از چی یا چی ها گذشت کند؟ یعنی از بحر چی گذرد؟
نوادوارسکایا یک وقت من صحبت داشتم با اون کس و یک گپی عجایب گفته بود که زنهای باید به سیاست دست زنند که نه شوهر دارند نه اویله دارند. یعنی که این معنای اون را دارد که خیلی البته مشکلی ها هست، مشکلی های زیاد هست، و اون زن باید پیش از همه اگر شوهر داشته باشد، شوهرش وی را باید دستگیری کند. همون فکره که زن باید فقط فرزند تربیت کنند و در خانه شیند، این در مغز یک قسمی مردهای ما جای گرفته شده است، شخ شده است، و همین امکانیت نمیدهد که این زنها توانند که به سیاست مشغول شوند. و بعضی مثلا چیزها هست که اونها ترس هم دارند، چون که می ترسند که عاقبتی به سیاست مشغول شدن به چی آورده می رساند، برای مثلا اویلاش، برای فرزندانش و غیره.
شما یک زمان در حزب دموکرات بودید و سپس در نهاد بین المللی بنیاد سوروس و دیرتر داوطلبی کرسی رئیس جمهور. چی را تجربه کردید؟
دشواری نداشت و نزدیکان چی میگفتند؟
جوان میشدم، باز یک بار دیگر همین چیزی که سوالی که شما دادین به همین راه میرفتم، چون که من از خردسالی بسیار کتاب سیاستمداران را آموخته بودم، با سیاستمداران جهانی هم شناس شده بودم، در آیله ما هم ازید بودند و مرا میگفتند که از این چیز دست کش، چون که عاقبتش خوب نیست. بعد بدتر وقتی که من اشتراک کردم، نم آیست آیست خیش تبارم چخلی که میگویم ملایم شدند. بنابراین هم من فکر میکنم که این راهی من راهی بود که من خود انتخاب کردم و پشیمون نیستم.
از نگاه شما تعیین زنان باید به منصب‌های رهبری چگونه صورت گیرد؟
من شخصا طرفدار کوتا نیستم. اگر زنی که خود را بخواهد در سیاست اندازد، وی باید کوتا نپرسد. وی نباید که گوید که من زن هستم، برای همین به من آواز بدهید، برای همین به من وظیفه بدهید. این چیزها عموما برعکس آبروی زنها را می‌ریزاند. چون که وقتی که از حکومت وظیفه میپرسید، میگوید که امکانیت دهید. بنابراین هم زن باید خود کوشش کند و داند که این خیلی راه مشکل است. پیش از همه باید دانش مستحکم داشته باشد در همه ساحه ها. اون باید اون چیزایی که امروز در مثلا جمهوری هست باید بداند. اگر نه، وی باید در گرد اطرافش اونهایی رو گرد آورد که از آنها مصلحت گیرد.
تو کجا زیادند؟ حالا چون این زنان و دخترانه که لیاقت رهبری دارند؟
من فکر میکنم هستند، زیادند. اما برای اون که سالهای آخر یک جوان دختران زیاد مثلا به دولتهای اروپا، به امریکا، عموماً بسیار دولت‌های ترخی کرده رفتند، اونجا آموختند، دانش آموختند، تجربه آموختند و قسم زیادشان حتی در اونجا وظیفه هم گرفتند. اگر به آنها امکانیت داده شود که بیایند، معاش خوب به آنها داده شود و آنها میتوانند که در یک لیدرهای خوب شوند. بنابراین هم من فکر میکنم که حتی در خود جمهوری هم این خیلی زنها هستند. باز همون گپ در باره آن که تا چه درجه به آنها شرایط مهیا کرده میشود. نه اینکه خود دولت باید شرایط مهیا کند، آنها باید کوشش کنند. و نمیشد که مثلا ویشی ندو من میخوام وظیفه، ولی برای که این به این وظیفه صاحب شوید باید جامعه شما را شناسد. امکانیت دیتیان مثلا در تلویزیون ها برآمد کند، در رادیو ها برآمد کند. مثلا وقتی که و من سوال دادن که شما را سیاریان نمیشناسند، من گفتم البته نمیشناسند. من اگر در تلویزیون من را یکم بار نموندن، رادیوهایی که همون مستقل بودن، یعنی که غیر دولتی بودن، تنها اونها واسطه اخبار غیر مستقل به من امکانیت دادن. اما واسطه اخبار اساسی در دست دولت هست، این کار را دولت کرده میتواند و شرط نیست که دولت مثلا زیاد زنها را تعیین کند. وی باید امکانیت دید به زنها که به واسطه اخبار عموم برآمد کنند و مردم اونها را شناسد.
تشکر از آینی حال بابا نظر و برای شرح موضوع و مشورت و رهنمایی برای دخترانی که آرزوی رسیدن به مقام های بلند را دارند. با امید زیاد شدن صف بانوان قوی چی در خانه و جامعه و رهبران فوق العاده کاردان، برنامه را اینجا به پایان میبریم. منتظر نظر و اندیشه های شما نیز هستیم. تا دیدار در برنامه های آینده.
دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید، از دل پر دردم بشنو حرف نیاز میآید.
روزی که میرم پیش خانم سبز و ناز می آید آرام راز می آید سری را هر دو زلفت کرده شانم